سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خسته نباشین. سلام عرض میکنم خدمت ارسالی و تمام شنونده های محترم برنامه
صوفیا هستیم. خیلی ممنون. ما از ابعاد مختلف در این وقتی که حالا داشتیم به شخصیت علامه مجلسی پرداختیم، ولی میخوایم ببینیم که جناب عالی آیا زوایای دیگری هم دارید، چون اینجا بحثی که پرداخته شد خود بهار الانوار بود و نقشی که علامه مجلسی داشتن، دیدگاهی که علامه طباطبایی نسبت به ایشون تو برخی از ابواب داشتن، یا نظری که نسبت به علامه مجلسی هست در حوزه های رویکردشون به روش های در واقع مواجهه با احادیث و روایات، از این جهت که مثلا اونقدر که به فلسفه اهتمام می شده به این بخش اهتمام نشده بوده و ایشون به هر حال این خلع رو سعی کردن پر کنن، یا اینکه نظرشون راجب صوفیه چی بوده. البته ما نظرشون رو راجب صوفیه هنوز نپرداختیم، ولی ما کلا یک روز وقت بیشتر نداریم. جناب عالی، از هر زاویه‌ای که الان به تشخیص شما هست که می خواهید بپردازید ما خدمتتون هستیم.
خواهیدم محضر حضرت عالی و دوستان عزیزی که این برنامه رو میشنوند، ما نمیتونیم منکر بشیم در رابطه با مجلسی یا بخواییم توجیهاتی بیاریم برای اینکه مجلسی موافق فلسفه بوده یا نبوده. من اینجا به یک نکته میتونم بپردازم و اون یک سری از این شبهاتی هستش که حول و حوش مرحوم علامه مجلسی مطرح میشه، که غالباً شبهاتی هستش که بسیار متأخره و اصلا اساس و پایه این داستان ها نداره و بیشتر به افسانه و قصه های بی ربطی هستش که کسی که اهل علم باشه و خلاصه کمی با مسائل علمی ارتباط داشته باشه به با بطلان این سخنان واقعا تصدیق میکنه این رو، که این قالب این داستان ها یک افسانه و یک سری خیال بافی هایی هستش که یه عده‌ای برای مشوه کردن صورت دانشمندان ما بافتن و ریختن. نکته اینجا هستش که ما در رابطه با شخصیت علامه مجلسی باید ببینیم اول از همه ایشون آیا آگاهی نسبت به علوم عقلی داشته یا نداشته.
درست
نگاه کنید، در آشنا
یعنی آیا فلسفه رو فهمیده، خونده، وانگاه منتقده، یا صرفا از باب تعصب؟ این نکته مهمی.
احسنت. نگاه کنید، در رابطه با اینکه ایشون چقدر با این فضا آشنا بوده، ما همین رو باید بگیم که پدر ایشون بسیار انسان آشنا با علوم فلسفی و عرفانی بوده،
محمد تقی مجلسی.
بله، مرحوم مولا محمد تقی مجلسی پدر مرحوم علامه مجلسی از افرادی هستش که در این مسئله شاخص هست و کسی حتی خود مجلسی در بسیاری از مواضع سعی میکنه صحبت های پدر رو توجیه کنه یا لااقل سخنی نگه، یا بعضی از توضیحاتی که مرحوم والدشون در ویل اخبار آوردن بخواد توجیهی براش بیاره، خلاصه نمیتونه موفق بشه خیلی این صورت مسئله رو پاک کنه که پدرشون اهل خلاصه علوم عقلی بوده و اهل مسائل عرفان نظری بوده، در این حالی که پدر بسیار معتقد به روایات بوده و بسیار دانشمند هستش. پس مرحوم علامه مجلسی در یک اجوایی، در یک خانه‌ای بزرگ شده که در رأس اون پدرشون یک فرد بسیار شناخته شده در این مسائل بوده. یک. دو، اینکه خود مرحوم علامه مجلسی قبل از اینکه وارد به مباحث روایات و اخبار بشه و غور در اخبار و روایات و آیات بزنه، قبل از همه اینها به طور جد علوم عقلی رو خونده بوده. ایشون مهمترین نکته که در زندگیش اومده، ایشون شاگرد مرحوم ملا صدرا بوده.
بله.
و جزء مشایخ خودش اصلا مرحوم ملا صدرا رو ذکر میکنه. و دوم در مقدمه بهار خودش، کتاب بهار در مقدمه اصلا متعرض میشه به این قضیه که من در علوم عقلی بسیار کار کردم قبل از اینکه در اخبار کار بکنم. در علوم عقلی به اصطلاح تمام مبانی علوم عقلی رو کار کردم، مطالعه کردم، خواندم، استاد دیدم، تصریح میکنه در همون صفحه اول کتاب بهار هم با. بعدن میگه فوجدت العلم کله فی کتاب الله العزیز. خلاصه من بعد از اینها علم رو در کتاب خدا و اخبار ائمه اطهار یافتم. و پس بنابراین ایشون اگر ناقد به مسائل فلسفی یا عرفان نظری یا متصوفه حالا بشه، کاملا آشنا و آگاه به مبانی این علوم بوده. حالا کسی که خودش کار کرده با این مباحث، کسی که استاد دیده در این مباحث عقلی، این گاه یک سری از اون قصه ها و افسانه هایی که در رابطه با ایشون گفته میشه به ایشون نمیچسبه. من جمله از این داستان هایی که ما غالبا متاسفانه از بعضی از افراد ناآگاه میشنویم که اینو میشنویم که اینا رو تکرار میکنن، مثلا داستانی هستش که گفته میشه که نمیدونم ایشون ملا مرحوم اردستانی از بزرگان فلاسفه اصفهان رو به همراه 20 نفر از شاگردانش از اصفهان تبعید کرده اند. من یک زمانی در رابطه با این داستان خیلی به اصطلاح بررسی کردم، دیدم که این داستان اولین بار یک شخص صوفی در کتاب خودش که کتاب رو در قرن 13 تألیف کرده، یعنی حدود 150 سال بعد از علامه مجلسی، یک داستانی رو نقل میکنه که همین هستش و در قبل از اون و معاصرینش هیچ کدوم همچین داستانهایی رو درباره مرحوم علامه مجلسی ندارن. این آقایی که این کتاب رو این داستان نقل کرده در کتاب فواید صفویه هستش در برای مباحث تصوفه. ایشون به اصطلاح یک مثل فارسی هستش که عیناً حدیث امیر المومنین که ان الله اعان علی الکذابین بالنسیان، یعنی که حالا ما تو فارسی خیلی سادهش میکنیم میگیم دروغگو همیشه فراموشکاره.
بله.
این آقا در ضمن اون اسم مرحوم اردستانی رو که میاره در ضمن میگه که یکی از اون 20 نفری که با اردستانی اخراج شد، شاگرد یکی از شاگردان اردستانی که باش اخراج شد فردی مرحوم ملا محمد علی حزین لاهیجی هستش. نگاه کنید ملا محمد علی حزین لاهی، مرحوم حزین لاهیجی که میگم دروغ فراموشکاره، ایشون متولد سال 1103 قمریه، یعنی در زمان وفات علامه مجلسی ایشون 7 سالش بوده و این آقا رسیده در 100 سال 150 سال بعد میخواد مرحوم مجلسی رو و دانشمندان شیعه رو و به اصطلاح نقدهای علمی که بینشون متبادل بود و رفت و آمد بود و اینها، میخواد صورت علمای شیعه و دانشمندان شیعه رو مشوه کنه.
یعنی منظور جناب عالی اینه که روش های نقد آگاهانه یا اشراف به اسناد معتبر نبوده، یا گاهن هم ممکنه بر اساس غرضای شخصی مثلا بوده نظرتون
ده؟ نه نقد ها که بین دانشمندان شیعه وجود داشته.
اینجا منظور تخریبه. یعنی
شما میبینید که همین الان هم در حوزات علمیه که تشریف بیارید،
بله،
میبینید که آقا این آقا معتقده به فلسفه هستش، این آقا معتقده به فلسفه هست، ولی رفت و آمد وجود داره، مناظره ها وجود داره، نقد ها وجود داره، ولی دیگه این نقد ها در حدی نبوده که آقا اگر کسی از این کوزه آب بخوره از کوزه آب نخورید نجسه، یا بیاین دانشمند شیعه رو به خاطر تفلسفش از اصفهان اخراج بکنیم. نه این حرفا یک سری قصه
یعنی اینا تواتر نیست و خبر موثق هم نیست، منظور تو اینه؟
اصلا یک سری عرض کردم دروغگو به اصطلاح آدم فراموشکاره، در این دروغی گفته یک چیزی گنجونده که اصلا واقعیت نداره. یعنی
جناب آقای
لاهیجی 7 ساله بوده، چجوری میتونه علامه مجلسی با اون عظمتش و اون جایگاهش و شیخ الاسلامیتش بیاد مولا محمد علی حسین لاهیجی با اصلا فلسفه اخراج کنه؟ بابا این یه بچه 7 ساله بوده اصلا.
درسته. جناب آقای موسوی، جناب علی، حدوداً 2 دقیقه کلن وقت دارید، اگر نظرتون درباره دیدگاه علامه نسبت به صوفیه هم مطلبی هست بفرمایید که بعد ما
کنید. من این تیکه اولم هم یک عرض کوچولوی و کامل بکنم. ما یکی از شواهد، چون تاریخ ما نوشته نشده و ما میتونیم تاریخ خودمون رو بر حسب شواهد نسخه های خطی بخشی از اون تاریخ رو احیا کنیم و بنویسیم، یکی از مدارک و مستنداتی که شهادت میده که این داستان ها و این موضوعات کذب محضه نسخه های خطی هستش. با مراجعه به نسخه های خطی که در صحارف نسخه های خطی معرفی شده، بسیاری از نسخه های فلسفی که در پایانش تاریخ کتابت داره، محل کتابت داره که در کجا کتابت شده، که در قرن 11 کتابت شده، نگاه بکنیم میبینیم در مدارس اصفهان کتابت شده بوده. یعنی نگاه کنیم مجلسی داشته کار خودشو میکرده، داشته به اصطلاح کار حدیثیشو میکرده، نقد علمیشو بر فلسفه و متفلسفین انجام میداده، ولی در این حال اون فضا هم وجود داشته در مدارس، نه در منازل و مخفیانه نسخه ها کتابت داشته میشده حتی برای فلسفه. من نمیخوام تایید بکنم فلسفه را، نمیخوام رد کنم، فقط این به اصطلاح نکته مهمی که در کذبیاتی که درباره حیات علامه مجلسی گفته میشه.
خیلی ممنون جناب آقای موسوی عزیز، سید حسن موسوی بروجردی، مسئول محترم کتابخانه علامه مجلسی که در این گفتگو مشارکت کردن، از شما سپاسگزار و از شما خداحافظی میکنیم تو این بخش و تشکر از این که در این گفتگو شرکت کردید. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
خب آقای طارمی، ما به پایان برنامه رسیدیم و جناب عالی 3-4 دقیقه وقت داره جمع بندی
کمی بحثای ما نیمه کارمون عیبی نداره البته، ولی حالا من برای اینکه چون در ذیل این گفتگوهای که شو چند نکته رو باید بگم. مرحوم مجلسی مسلما شاگرد ملا صدر نبوده.
آها.
چون 1037 به دنیا اومده، ملا صدر 1050 وفات کرده در بصره.
درست.
و چرا اجازه حدیثی که حتی اجازه حدیثی از رس بوده، چون ایشون آدم باهوشی هم بوده، شاید در مثلا نوجوانیش در اون 10 سالگی اینا اجازه حدیث میدادن. مجلسشون شیخ ملا صدر هم اجازه حدیثی داشت از بزرگان مثل میرداماد و اینا، اجازه داده، ولی برای شاگردشون نبوده. ایشون در فلسفه قطعا شاگرد آقا حسین خونساریه و خود مرحوم افندی هم در ریاض العلماء نوشته شاید آخوند حسین خونساری بوده، اما این که فلسفه میدونه مسلمه. اون که آقای بوسوی فرمودن درسته، ولی شاید ملا صدر نبوده. من نظرم اینه که تذکرم این بودش که معلوم بشه اشتباه تاریخی میشه و اون مشایخ اجازه غیر از علم تدریس. این نکته رو در نظر داشته باشیم. من می‌خواستم نکته راجع بهار بگم که دیگه گذشت. این نکته آخر آقای موسوی رو هم تکمیل بکنم. ماجرای اردستانی سال 1130 یه قصه هایی بوده، ایشون از اصفهان رفته بیرون، اونایی که داستان نوشتن اینو گفتن 1130، یعنی 20 سال بعد از حتی 134 فکر کنم 24 سال بعد از وفات مجلسی. ربطی مجلسی نداره اصلا، اون داستان دیگریه. به دلایلی حالا اردستانی یه قصایی داره، اون نیرزی در نمرداش هم گفته رفته بود از اصفهان بیرون و بعد هم بچهش هم دنیا رفته و من اون آشتیانی هم خیلی در اینجا بی خودی این ماجرا رو شلوغ کرده و یادش رفته که مجلسی در دنیا رفته بوده. این نکته تاریخیش اینه. حزین هم که فرمودن، حزین در بچگیش خودش میگه من پای منبع مجلسی میرفتم. اصلا مطلقاً چیز نداشته. خب اینا تا اینجا بگم بحثای ما تموم شد. یک نکته هم چون شما سوال کرد آقای پهلوان،
ما چقدر وقت داریم کلا؟ بله خب
یه نکته بگم راجع به این سیاست مجلسی بگم. مجلسی یک نظام حکومت تشکیل شده، ما مبنای تعلیم شیعی اینه که باید امام معصوم جانشین پیغمبر باشه. خب در یک قصه ای که اتفاق افتاده و عرض کنم حضور شما که آمده بود دوره غیبت شده، حکومتی درست شده که از جانب شیعه است. مجلسی اسم این حکومت رو ها رو میگذاره ولات عدل، یعنی باید که بر در محور مذهب حق درست شدند. این تا اینجا داشته باشید.
مذهب حق منظور تشیع است.
بله من مسلم میگم که پیغمبر خواسته که علی رو تربیت میگه ولات عدل. میخوام بگم این ولات عدل منظورشون و میگه اساس حکومتم عدله. برای این کاری رساله فارسی داره. رساله فارسی در چگونگی سلوک والیان عرب با مردم با رعیت، این خیلی مهمه،
رابطه دولت ملت میرسه.
بله این درسته، دقیقا همینطوری که هست. و ایشون در اونجا بر اساس اون باوری که من از کم تعلیم بسید به مواد ائمه داره، در این رساله عهدنامه مالک اشعری رو ترجمه کرده، نامه امام علی بن عثمان حنیف رو ترجمه کرده، نامه امام صادق سلام الله علیه را به عبدالله بن نجاشی والی اهواز یعنی ولی خوزستان که از جانب منصور ولایت که حاکم بوده ولی شیعه بوده، نامه که اون نامه بعضی ها معتقدند که نجاشی معتقد تنها نسخه ایست از امام صادق نوشته شده، به علاوه عرض کنم که حضورتون که بله چندین حدیث دیگری که باز مقولش رسیدگی به خلق خداست جمع کرده، این چاپ هم شده. رساله درباره چگونگی سلوک ولا والیان عد با مرد با رعیت. بله بله نگاهشون بوده، بونه تذکرات هم بهشون همین بوده. ببین امام علی اینجوری گفتا مالک اشتر بعد گفت این کارو،
این حرفاشون بالاخره به حاکمان زمانا میرسید.
خب بله اصلا اینا رساله هاش نمیدن به حاکمان اهدام میکردن و همه دل اهدام میکردن. در وقتی که شاه سلطان حسین در 1105 به سلطنت رسید، رسم برای این بود اون موقع شیخ الاسلام بیانیه سلطنت میخواد در اونجا سه تذکر نهی از منکری داده و اون موقع این دوروریای شاه همین مراکز شرب خمر اینا فعال کرده بودن، کارهای قمار و پروژه تذکر داده، گفت اینو تعطیل کن، تعطیل کرده شاه. قصه ای داره که چی شد که شاه سلطان حسین رو فریب دادن اینا. پس این داستان رو داشته باشیم. آخرین نکته اینه که به نظرم میاد تذکر
وقتمون دیگه
تموم شد. بله من این نکته بگم و اونی که بهار و انوار بخش هایش به پاک نویس مجلسی نرسیده، مجلسی موفق نشده همه بخش ها رو پاک نویس کنه. 15 جلد اول که من برم تقسیمی گفتم نوشته پاک نویس کرده، از مجلات بعدی هم جلد 22 و 18 رو که این 110 جلد دیگه میگم بازم تقسیم کنم. خود تقسیم 26 جلدی است. امیدوارم که در این گفتگوها حالا ما
خیلی ممنون جناب حجت الاسلام.
من شاید لازم باشه نکته رو بگم، بنده انتقادی به علامه طباطبایی به عنوان شخص بزرگی که اشعار داده نذاشتم، این کار روش رو
درست متوجه
شدم.
خب خیلی ممنون جناب حجت الاسلام و مستمعین آقای دکتر حسن طارمی معاون محترم علمی دانشنامه جهان اسلام که تا اینجای برنامه ما رو یاری کردن، و در پایان از همه شما شنوندگان عزیز که وقت گذاشتید و مباحث ما رو گوش کردید سپاسگزاریم. همچنین از جناب سید حسن موسوی بروجردی مسئول محترم کتابخانه علامه و جناب دکتر پهلوان استاد دانشگاه تهران و همچنین جناب دکتر مجید معارف استاد محترم دانشگاه تهران سپاسگزاریم که در این برنامه مشارکت کردند و از نکته نظرات شما رو بهره مند کردند. تا برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتون. Thank you.
اینک دعوت میکنم به برنامه گفتگوی من با من از رادیو گفتگو توجه فرمایید.
گفتگوی من با من, با من. اجواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست پنهان مرا در جای در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟
پدرم می گفت مهم نیست چی کاره باشی. مهم اینه که توی هر کاری که هستی بهترین باشی. مهم اینه که برای کارت ارج قائل شی و واسه بهتر شدنش رنج بکشی. کار خوب همیشه تأثیر خودش رو میذاره. ممکنه همون وقت و موقع کسی نفهمه. حتی ممکنه در لحظه باهات جفا کنن. اما یقین داشته باش که کار خوب بی تأثیر و اثر نیست. دیر یا زود همه میفهمن چی بود و چی شد. واقعیت اینه خوب و بد هر دوی اثر آنی دارن یا اثر آتی که به عاملش برمیگرده. خوب نتیجه خوب به بار میاره و بد نتیجه بد. چند روز پیشتر یه سخنرانی رو تماشا میکردم از جناب آیت الله جوادی که جایی از صحبت حدیثی خوندن از حضرت امام صادق علیه السلام بدین معنی که نتیجه مال حرام در نسل بعدتر در نوه بروز میکنه. بعد خود جناب آیت الله جوادی گفتن حالا این حرف رو پیش دکترا یا اونا که دانش وراثت میخونن و اونا که علم زده هستن بگی ممکنه قبول نکنن. ولی اساساً این کلام رو با علم مادی بشر امروز که علمی ناقص و کوره ارزیابی نمیشه کرد. پدرم میگفت عنوان شغلی نسبت عرضی و اضافیه واسه آدم. ارزیابی آدما فارغ از این عرضیات و اضافات انجام میشه. توی این ارزیابی اینکه چه جوری بودی از اینکه چه شغلی داشتی خیلی مهمتره. به فریضه حج که نگاه میکنی یه مجموعه آدم میبینی در لباسی یه دست و یه جور. لباس نمادی از همین تسمیه های اضافیه. وقتی آدم ها نزد او تعالی میرن از این لباس دنیایی، از این تسمیه ها خالی میشن. همه یه جور و یه دست، همه مثل هم و شبیه به هم میشن. این یعنی اصل آدمیته، نه شناسایی ها و تسمیه های سوری و ظاهری. بیرون از این تسمیه ها، خارج از این اسم ها و لقب ها آدم باید به دنبال خودش بگرده. به یکی میگن استاد، به دیگری میگن دانشجو، به یکی میگن محصل، به دیگری معلم. اینا به ظاهر چهار گروه هستن، اما به واقع اون چه اهمیت داره؟ اینه که در هر نسبتی که هستی باید بهترین خودت باشی. اگه استادی از اونا که حسب عادت میان و میرن و یه کار روتین و مستمر رو انجام میدن نباش. از اون گروه اساتید باش که کار میکنن و مدام در تحقیق و پژوهشن. اونا که حرفی برای گفتن دارن و کلاسشون بدون ضرورت حضور و غیاب تشریفاتی همواره پر از طالبه. اگه دانشجویی بهترین خودت باش. یعنی از اونا باش که باری به هر جهت نیومدن که عمری بگذرونن و مدرکی بگیرن و برن. از اون گروه باش که برای وقت خودشون ارزش قائلن، عمرشون رو به بتالت نمیگذرونن، خواسته بهار جوونی رو که فرصت و موقعیت بی همانندیه واسه یادگیری و علم اندوزی. معلم که بهتر باشه، دانش آموزا بی زحمت چوب و ترک عاشقش میشن. یه بیت بود قبل ترها میخوندم، میگفت درس معلم ار بود زمزمه محبتی، جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را. هر کاری پر از اهمیته. مهم اینه که چقدر ما به اون اهمیت میدیم یا برای خودمون اهمیت قائلیم. هر آدمی به اندازه تأثیری که روی محیط پیرامونش میذاره زنده است و حیات داره. خیلی از ما همون جوری که هستن نیستن. خیلی از مثل منایی که بودن و نبودنشون خیلی توفیری با هم نداره. وقتی هست اتفاقی رخ نمیده و وقتی نیست خللی وارد نمیشه. حتی به لحاظ عاطفی نبودشون اثری در جمعیت پیرامونشون نداره. نه از بودنشون کسی خوشحاله و نه از نبودنشون کسی غمگین. دنیا پر از آدماییه که یه روز اومدن و یه روز رفتن و حالا کسی اسم و رسمی از اونا رو یادش نیست. اما در مقابل یه آدمایی هم بودن و هستن که یه روز اومدن و تا هنوز نرفتن. یه آدمایی که هستن. تعداد اینا کمه ولی هستن. یه قرن، دو قرن، ده قرن و بیشتر زندن. هستن و اسم و رسمشون باقیه. اسطوره‌های دینی جای خود که وجودی مطهرن و همیشه حاضر. از این ارجمندان که بگذریم، بودن و هستن بسیار دیگرانی که مردم اونا رو با کارشون، با اثر و آثارشون به خاطر دارن. پیشینه فرهنگی این سرزمین پر از این ستارگان زمینیه، اونا که اومدن و دیگه هرگز نرفتن. اونا که مصداق این مصرن که هرگز نمیردان که دلش زنده شد به عشق. اونا که هستن و هستنشون هنوز هم مایه خیر و برکته. اونا که هنوزم بعد سالها و قرنها در محیط پیرامونشون در اتمسفر عالم تأثیر گذارن. سعدی، حافظ، عطار، ابوریحان، ابن سینا، رازی و خیلی های دیگه که کم نداریم در فرهنگ این سرزمین. همه اینها که هنوز هم آثارشون حرفی برای گفتن داره و تأثیری میذاره. اینا معنی بودن به بهترین وجه ممکنن. اینه که میگه توی هر کاری که هستی بهترین خودت باش. معامله با خلق خدا، با دوست و همکار و رئیس و صاحب کارت نکن. ارج و اجر خودت رو با حب و بغض و آلودگی به ریال و دلار پایین نیار. معامله با خدا باید کرد. توی هر کاری فقط باید او رو در خاطر داشت و نیت رو با او صاف و درست کرد. باقی همه رفتنیان، اونه که باقیه. اونا که توی کار کم میذارن و به دیگرون ظلم میکنن، اول مشکل رو برای خودشون درست میکنن. اونا که کار رو بر حسب کم و زیاد و واسه تظاهر و ریا انجام میدن، به خودشون بیشتر از همه ستم میکنن. سطح عالی خودشون رو تا کمترین حد پایین میارن. خوش به حال اون که فارغ از این اسم ها و تسمیه هاست. اون که اگه کارگر یا کارفرما، طرف حسابش خداست و کار رو به بهترین شکل و بچی برای رضایت اون انجام میده. او که نیاز به نیازمند نمیبره، که اگه قراره حتی آدم طمع کنه و چیزی بخواد، اگه امیدی به دیدن و دیده شدن داشته باشه و بخواد از این رهگذر چیزی آیدشه، باید نیازش رو پیش بی‌نیازی ببره که قادره، که میتونه، که تواناست. حیف آدم بنده بنده‌ای مثل خودشه. بنده خدا شدن آزادیه، بزرگیه.